الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 20 فی اثبات طبیعه، جلد سوم صفحه 64. فصل 20 فی اثبات طبیعه لکل متحرکن و انها هی المبدأ الغریب لکل حرکتن سواء کانت الحرکتو طبیعیتن او قصریتن او ارادیه. در این فصل دو مدعا دارن، یکی این که هر متحرکی یه طبیعت ذاتی دارد که خواهان اقتضای اون حرکت است، دوم این که این متحرک دارای طبیعت است و حرکت مال خود اون طبیعت است، اون طبیعت مبدأ غریب هر حرکتی خواهد بود، چه حرکت نفسانی باشد، قصری طبیعی باشد، چه حرکت قصری باشد، چه حرکت ارادی. پس هر متحرکی یه مبدأ طبیعی دارد، یک، و هر حرکتی هم از اون مبدأ طبیعی نشأت میگیرد، خواه حرکت طبیعی باشد، خواه قصری باشد، خواه ارادی. این دو، خب این دو مدعا را حالا میخوام ثابت کنم. محور بحثم جایی است که حرکت به طبیعت بتواند استناد پیدا کند، ولی اگر جایی حرکت به طبیعت به عنوان مبدا قابلی استناد داشته باشد، نه مبدا فاعلی، او از بحث بیرون است. مثلا کسی قلم دست اوست و چیزی می نگارد، تا این قلم را حرکت می دهد این قلم حرکت می کند، وقتی دست ساکن شد یا اراده منتفی شد این قلم از حرکت نیستد. در این گونه از موارد قلم متحرک است و موضوع حرکت است، فقط کاری از او ساخته نیست جز پذیرش. چنین حرکتی از بحث بیرون است. نمیتوان گفت به این که مبدأ غریب حرکت قلم در درون قلم است، برای این که قلم حرکت به استناد فاعلی ندارد، نه به نحو طبیعت، نه به نحو قصر، نه به نحو اراده، کاری از او ساخته نیست، او فقط پذیراست، به دلیل اینکه لحظه اولی که اون عامل بیرونی ساکن شد این قلم هم ساکن می‌شود. یه وقت ما قلم رو پرت میکنیم جای دیگه، مثل توپی که پرت میکنیم، سنگی که در فلاخن می‌ذاشتن و پرت می‌کردن، تیری که از کمان رها می‌شد و گلوله‌ای که از تفنگ بیرون می‌رود، همه اینها مثال است برای حرکت قصری. خب اون جایی که قلم را ما پرت می‌کنیم، یا تیر از کمان پرت می‌شود، یا توپ می‌رود، یا سنگ از فلاخن بیرون می‌رود، در همه اون موارد این سوال مطرح است که عامل این حرکت چیست. اگر قصر قاصر است، فشار دست است، اون دست که از بین فاصله گرفت و ساکن شد و این دستی که حرکت داد اون دیگه حالا ساکن است، یا تیری که از کمان رها می شد اون کمان دیگه کاری از او ساخته نیست، و ها قضا مثال های دیگه. آیا طبیعت است یا فشار وارده بر طبیعت است یا علل و عوامل دیگه دارد؟ اینجا جای بحث است. بنابراین اون متحرکی که فقط پذیرای حرکت است اون از بحث بیرون است. این مطلب اول. این حرکت طبیعی است مال اون دست صاحب نویسنده. ما یه حرکت طبیعی داریم، نفسانی داریم، یه وقت هست که یه عاملی حرکت طبیعی میکند این میشه متحرک، یا حرکت ارادی دارد این قلم میشه متحرک، اون کاتب یک تحریک دارد ارادی، این حرکت صادر میشود از دست کاتب به حرکت ارادی نفس او یک، حرکت طبیعی دست او دو، ولا غیر. دیگه قلم محرک نیست، قلم متحرک است، حرکت پذیر است، کاری نمی کند، به دلیل اینکه همین که اراده برطرف شد یا این طبیعت ایستاد اون قلم هم نیست، حرکت قصری هم نداره. بله، حرکت قصری آن است که حرکتی را به فاعل اسناد بدیم. اینجا قلم فاعل حرکت نیست، قابل حرکت است، اصلا تحریک ندارد، حرکت پذیر است، خلاصه مفعول نه فاعل. مثالی قلم حرکت میکند. نه، اینجا قلم را حرکت میدهند، اونجا قلم حرکت میکند. تیریست که به هدف میرسد، توبیست که در فضا دارد را حرکت میکند، تیریست که از گلوله در رفته، سنگیست که از فلاخن در رفته. نه فلاخنیست نه دستی و تیر و سنگ در فضا در راه میره. بنابراین اونجا که ما قلم را با دست حرکت میدیم، وقتی اراده تموم شد یا دست آسیب دید قلم می ایستد، اونجا رأساً از محل بحث خارج است، بلکه قلم فاعل نیست. تا ما بگوییم این فعل قصری است یا طبیعی است یا ارادی است، مورد فعل است. بله، دست را اون فاعل بالاراده حرکت ارادی می دهد، یک. دست قلم را حرکت طبیعی می دهد، دو. ما دو تا فعل داریم، دو تا فاعل، ایناش مشخص و یه مفعول، یه مورد فعل. وقتی ما در فوائل بحث می کنیم، اصلا نام این قلم را داریم، این چرخ دستی را، این گاری را که اون شخص صاحبش جا به جا می کنه، این را اصلا از محل بحث بیرون. چرا؟ برای که ما درباره فاعل سخن می گوییم، حرکتی که به فاعل اسناد دارد سخن میگیم، میگیم یا ارادی است یا طبیعی است یا قصری. این که هیچ کدوم اقسام سگانه نیست. اگر قلم رو پرت کردیم، سنگی رو از فلاخن انداختیم، این سنگ در راه میره دیگه، باید این باید ما پاسخ بده. این حرکتی که از این جرم صادر میشود یا طبیعی است یا ارادی است یا قصری. پس محل بحث اونجایی نیست که یک شیء مورد فعل باشد، محل بحث جاییست که یک شیء مبدا فعل باشد. خب این که حرکت را تقسیم میکنن، میگن حرکت یا ارادی است یا طبیعی یا قصری به لحاظ فاعل است. این ماده اول متحرک از بحث خارج است، چون تقسیم به لحاظ فاعل است. فاعل که کار انجام میدهد، محرک، صدور حرکت از محرک یا به طبع است یا بالقصر است یا بالاراده. وگرنه ما متحرک بالاراده که نداریم که. اگه کسی رو بردن، مثل این کشون کسی رو بردن، همونطوری که عبای او به جامعه او به کفش او میرود، خودش هم میرود. این مورد فعل است، نمستنه. اگه کسی رو با تشویق گفتن فلان کار رو بکنی فلان پاداش داری، یا با ترهیب ترسون در این شکل حرکت ارادی، شخص با اراده خود بررسی میکند، میگه این کار رو بکنم فلان سود میبرم، یا اگر فلان کار رو نکنم فلان ضرر رو میبرم، با تو و رغبت و اراده خود این کار رو نکنم. چرا؟ این بدن متحرک است. این دو تا حرکت بود دیگه. اگر به نفس اسناد بدیم میشه حرکتش ارادی، اگر به نیروی طبیعت اسناد بدیم میشه طبیعی. یعنی دست، قوهی که در دست است، این قلم را حرکت میدهد، این حرکتی صادر از دست و وارد بر قلم حرکت طبیعی است. و حرکت نشأت گرفته از اراده نفس و وارد شده بر قلم حرکت ارادی است. اما قلم حرکتی ندارد، قلم مورد حرکت است. حالا ببینیم که اگر بیرون هست مباشر است و سرپرست غریب است و فاعل غریب است، یا الا ولا بود سرپرست بعید است. ها همین دیگه، الان همین رو میگیم، الان هم همین رو میگیم، الان هم باید ببینیم که بله، الان هم یک شیئی که متحرک حرکت میکند، اون دیگه حرکت قصری است و حرکت ندارد. یعنی اسناد حرکت به این قلم دست نویسنده رأساً از بحث بیرون است. چرا؟ برای اینکه این مورد فعل است. نه، حرکت اسنادش اسناد به اصل بو اسناد ندارد تا حقیقت باشد یا مجاز. اسناد به مورد فعل است، نه مصدر فعل. یه وقت اسم ما بگیم به این که این سنگ رو بردن، خب این اصلا حرکت به این سنگ یا به قلم اسناد ندارد، تا ما بگیم که به طبع است یا بالقصر است یا بالاراده است، این مفعول است نه فاعل. وقتی مفعول شد رأسن از بحث بیرون. ولی اگر فاعل بود، حرکت به یک شیء اسناد داده شد که این حرکت از او صادر شد، اون وقت یا طبیعی است یا ارادی است یا قصدی. اما اگر چیزی مفعول شد نه فاعل، خب اصلا از بحث بیرونه. لذا در بحث حرکت قصری مثال میزنن به اون سنگی که از فراخن بیرون رفت، نه سنگی که کسی کشون کشون او رو میبرد. برهانشون هم این است، ادعا میکنن که حرکت قصری حتما به طبیعی برگردد. چرا؟ برای اینکه میگن حرکت قصری آن است روی شتاب و فشار بیرون باشد، یک، و شتاب و فشار قاصر، اون قاصر فاعل بالعرض است نه بالذات. دو، چرا بالعرض است؟ برای اینکه اگه فاعل بالذات بود وقتی قطع شد حرکت باید قطع میشه، در حالی که اون قطع میشه و حرکت همچنان ادامه دارد، معلوم میشد او فاعل نیست. پس در حرکت فشاری که سنگ از فراخن خارج میشد و همچنان حرکت میکند، چی این سنگ را حرکت میدهد؟ چی این سنگ را حرکت میدهد؟ دست صاحب فلاخن که ساکن شد، خود فلاخن که بسته شد. چی بدن سنگ را میبرد؟ خود طبیعت سنگ. منتها را از این بعد با تحلیل بکنن، اینجاست که فیزیک میتونه کمک بکنه، تحلیل بکنه، راه بوانشون میده که اگر فشاری بر این سنگ وارد شد، آیا خود این شتاب بدن سنگ را میبرد یا طبیعت فشار دیده و شتاب زده سنگ را میبرد؟ اون بزرگان میگوین طبیعت المقصوره این کار را میکنن، نه شتاب این سنگ را برد. ممکنه در این بخش فیزیک کمک بکنن. خب عمده تحریر محل بحث است. آن میبینید یه مبهم گوییست الالعبد ادامه داره. اگر چون چه ای رو فرمایش شیخ و این هم بود که اگر فشار هوا نبود، مانعی نبود، ما این سنگ را از فلاخن بیرون میکردیم تا سقف آسمان میرفت. برای اینکه فشار وارد کردیم، یک، مانعی هم نداره، دو، خب چرا نره؟ باز این اون مشکل فلسفی رو حل نمیکنه. اصلا صاحب فیزیک درک این مطلب رو نداره. از سوال بر اون مطرح نیست. اون سوال اینه که آیا شتاب این سنگ رو میبره یا طبیعت شتاب زده میبره؟ این سبب رو بده. این که میره، حالا این که میره، نه دو طرفه. یه یه بحث در این است که چون مانع خارجی فشار هوا یا علل و عوامل یا جاذبه زمین یا فشار هوا معاوق است، عائق است، لذا تا اونجا که ما مقاومت هست می رود، اونجا که مقاومتش کم شد حرکت ضعیف می شود و برمی گردن. این یه بحث است. یه بحث در این که الان چی رو می بره؟ بگیم تغییری در رو پیدا شد، الان از سنگ خارج شد می رود، فلاخن خارج شد می رود. این جواب علمی نیست. جواب علمی اینه که اصلا سوال رو بشناسه، یک، احد و همار علی تعیین پاسخ بده، دو، سوال اینه که این شتاب او رو می برد چون سنگ داره می ره دیگه، یا طبیعت شتاب زده او رو میبرد. یه وقت است که ما میگیم این آتشی که این ظرف با آب کنار او قرار گرفت، اون حرارت این آب داغ کرده. یه وقتی میگیم نه، آب حرارت زده بدنه خود رو گرم نگه میدارد. کدوم یکی از این است؟ آیا طبیعت المقصوره، یعنی این طبیعت این خاصیت دارد که اگر فشاری و شتابی بر او وارد بشود این بدنش میبره، اینه؟ یا طبیعت الان اینجا حاکم معزول است، اون فشار است که دارد میبرد؟ اینا مدعیان که طبیعت المقصوره دارد میبرد. پس سنگی را که نظیر این گاری دستی گاری چی کم کم میبره، این چون مفعول است، مورد فعل است و نه فاعل، رأساً از بحث بیرون. این یک، سنگی که از فلاخن بیرون رفته، هیچ عاملی در اون نیست و همچنان دارد می رود، حالا با هوای بیرونی درگیر است، مطلب دیگه است. کی این سنگ رو می بره؟ فلاخن که بساطش برچیده شد، دست قاصر هم که کوتاه شد، فعلم که بی فاعل نمیشه. یا باید بگوییم این فشار و شتاب وارد شده بر بدنه سنگ او رو میبره میشه قصر، یا میگوییم نه طبیعت فشار دیده و شتاب زده بدنه رو میبرد میشه تب، از طبیعت المقصوره. این فصل عهده‌دار آن است که حرکت و رو قصری هم شد به طبیعی باید برگرده. بله ولی خب نه قرار از اینه که سنگ طبیعی نشد دیگه، فشار فعال شد در بردر فشار این طبیعت. و اگر گفتیم نه از طبیعت المقصوره بدن سنگ رو میبرد، اینجا فعال شد طبیعت. این فصل بیستو میخواد بگد به این که سرپرست قریب حرکت هر جا که به حرکت به عنوان فعل به امر اسناد داده شد نه به عنوان مفعول، الا ولا به طبیعت است. این هم که ادعاست. خب حالا که محل بحث روشن شد وارد تقسیم میشود. میگن حرکت سه قسم است: طبیعی، قصری، ارادی. یک و در سه مقطع بحث میکنن. در بحث حرکت طبیعی فاعل طبیعی است، طبیعت است. در بحث حرکت قصری فاعل طبیعت است. در فصل بحث حرکت ارادی هم فاعل طبیعت. چرا دیگه علت فاعلی داریم، علت قابلی داریم. اونجا که ما در تبیین علت فاعلی بحث میکنیم، الان وقتی ما میگیم حرکت یا طبیعی است یا قصری است یا ارادی، اولین سوال را ذهن ما از ما میکند که این تقسیم به چه لحاظ است. چون در بحث‌های قبل در کتاب‌های پیشین لابد خوندید که حرکت به لحاظ فاعل تنقسم الی طبیعیت و قصریت و ارادیت. یه وقت از به لحاظ مسافت تقسیم میشه، میگن حرکت یا در کم است یا در کیف است یا در عین است یا در وضع است یا در جوهر. این تقسیم حرکت به لحاظ مسافت است. یه وقت حرکت به لحاظ زمان است، میگن یا سریع است یا قطعی است، کذا و کذا. این به لحاظ است. یه وقت به لحاظ قوه و فعل است، یه وقت به لحاظ متحرک است، یه وقت به لحاظ فاعل. تقسیم حرکت به این سه قسم به لحاظ فاعل است نه به لحاظ قابل. نه برای این که به لحاظ فاعل نیست، فاعل نیست اونجا که، اونجا که خب اون که بله بله اون دست است، دست حرکت میکند نه این قلم، قلم مفعول است. خب بله این میشه حرکت طبیعی دیگه راحت. ببین شما این رو رقم بذارید، قلم مفعول است، اصلا قلم هیچ مفعول است، مفعول شد از بحث بیرون. اما حرکت دست، بله دست حرکت دارد، برای اینکه چی رو حرکت میده؟ قلم رو دست حرکت میده. پس دست واقعا فاعل است. وقتی فاعل شد تو بحث داخل. نفس قلم رو حرکت میده چون فاعل است و محرک است، واقعا در بحث است. اما قلم که حرکت میکنه، قلم چه کاری است؟ چه کار است؟ فقط حرکت پذیره. محرکش یا دست است؟ بله قلم از اون جهت که متحرک است پس از بحث بیرونه چون فعل به اسناد ندارد. محرکش میمونه دست و اراده، اینا داخل در بحث است. بله یعنی حرکتی که از غیر به قلم میرسد بسیار خوب، پس قلم از بحث بیرون. اون حرکتی که از غیر به قلم میرسد اون دست است، میشه طبیعی. بالاتر از دست نفس است، میشه ارادی، داخل در بحث است. قلم چی کار است؟ هیچ کار. ولی اگر کسی قلم را پرت کرد اون وقت قلم میشه فاعل و داخل در بحث است. خب بنابراین یه وقت است یک کسی سنگی رو از جا به جا منتقل میکند، این سنگ مفعول است، مبدأ قابلی است. اگر ما بخواهیم ارزیابی کنیم حرکت را به سنگ اسناد میدیم، میگیم تحرک الحجر، تموم شده رفت، این شده مبدأ قابلی و مفعول و از بحث بیرون. حالا از این بعد سوال است که بالاخره این حرکت واقعه بر شجر یه فاعلی دارد دیگر، اینجا درست، اینجا وارد بس. اون فاعل حرکت این دست است. دست یه جسمی است طبیعی، این اعصابش، این عضلاتش، این رباطاتش، این پی و پیوندش، اینا کار طبیعی رو انجام میدن. دستی که فلج باشه این کار انجام نمیده. از دست بالاتر میریم میشه نفس، میشه حرکت ارادی. پس در اینجا یه فعل است و دو تا فاعل و داخل در محل بحث. اما اونجایی که ما سنگ را از فلاخن پرت کردیم، اونجا هم کاملا داخل در بحث است. چرا؟ چون یه فعل است، یه فاعل است. بالاخره این سنگو کی میبره؟ یه فاعل میبره دیگه. خب این باید پاسخ بدیم. پس اونجایی که سنگ فقط میپذیره، همین که دست این شخص کوتاه شد، این سنگ میسته، این مفعول است و مبدأ قابلی است و کاری از او ساخته نیست. وقتی کاری از او ساخته نبود داخل در بحث نیست. وارد بحث دیگر خواهیم شد که خب بالاخره این چرخ دستی که صاحب چرخ او رو حرکت میدهد و میبرد، خود چرخ حرکت نکرده، بالاخره این حرکت از جایی صادر شده. بله، این دو تا سوال دارد، دو تا پاسخ کاملا داخل در بحث است. یکی اینه که کی این چرخ دستی رو حرکت میدهد؟ بگم دست صاحب چرخ. این دست با پی و پیوندش کار طبیعی انجام میده. این دست در اختیار کیست؟ در اختیار نفس است. نفس با اراده این دست حرکت میدهد. یه حرکت ارادی است، یه حرکت طبیعی و لاغیر. ولی اگر کسی همین کار را در اون تیر پرت شده از کمان رها کرد، یه حرکت ارادی است، یه حرکت طبیعی و یه حرکت قصری. یعنی یک صیاد برای نیل به هدف تیر را در کمان گذاشت و این کمان را کشید و تیر از کمان پر کشید و این فاصله را طی کرد. اینجا سه تا فعل است، سه تا فاعل است. پاسخ باید بدیم. یکی اراده نفسانی که به دستور میدهد تیر رو تنظیم بکند، به دست و همه اعضا و جواره دستور میدهد که این تیر را در کمان بگذارد، هدفگیری کند. این کار میشه طبع ارادی. از این مرحله که گذشتیم نوبت به این دست تیرانداز میرسد. این پی و پیوند اگر فلج باشه کاری نیست، چون صحیح و سالم است کار طبیعیش انجام میده، میشه کار طبیعی. این دو، این کارها که در محدوده خود صیاد انجام میگیره، یکی حرکت ارادی است که با اراده او این پی و پیوند راه اندازی میشن، یکی حرکت طبیعی است که این پی و پیوند این تیرها را جابجا میکنه، تیر را در کمان جابجا میکنه. این دو. یک کار سومی هم اینجاست که واقعا فعل است، واقعا فاعل میخواد، پاسخ میخواد، و این است که این تیر که از کمان رها شد، نه اراده فاعل نقش داشت، حالا فرض کردیم فاعل سکته کرد و مرد، فاعلی در کار نیست، نه ارادی در کار است، یا دستش فلج شد، دستی در کار نیست، و این حرکت حرکت خارجی است، فعل است، فاعل میخواد. اینجاست که محل بحث است که فاعل این حرکت آیا شتاب این تیر است که تیر را میبرد، یا تیر شتاب زده است که این بدن را میبرد، آیا قصر است که این بدن را میبرد، یا طبیعت المقصور است که میبرد. اونجا واقعا فعل است، فعل فاعل میخواد. خب ادعای اونها این مطلب. پس بعد در اینجا محل بحث، محور بحث مشخص شد چیه و تقسیم بحث که الحرکتو اما طبیعیتون او ارادیتون او نفسانیتون، تقسیم حرکت است به لحاظ فاعل، که اگر فاعل مرید بود حرکت میشه ارادی، فاعل طبیعت بود حرکت میشه طبیعی، فاعل قصر و فشار بیرون بود حرکت میشه قصری. پس الحرکتو علی اقسام ثلاثه، مصحح قسمت هم بررسی حرکت به لحاظ فاعل است، نه به لحاظ مسافت یا به لحاظ مبدأ و منتها یا به لحاظ زمان یا به لحاظهای دیگر، بلکه حرکت به لحاظ فاعل این سه قسم است. مسئله بعدی آن است که این تقسیم دایه حصر دارد، یعنی حرکت نه بیش از این است نه کمتر از این. چرا حرکت نبیش از این است نکمتر از این؟ این را از راه استقرا که نمیگن که استقرا اگر تام باشد میتواند فتوا بدهد به این که نه کمتر ممکن است نه بیشتر، و استقرا تام هم که در بخشای مادی آسون نیست. این باید به بحث فلسفی عقلی برسد. این هم یه مطلب که اینها رو عرض میکنه برای که در تدوین همه اینها رقم داشته باشه و از هم جدا باشه. مطلب بعدی آن است که اگر یه چیزی حصر عقلی شد و عقل فتوا داد که نه کمتر ممکن است نه بیشتر، این الا ولا بود باید که دو ذیل داشته باشه، نه بیشتر. چرا؟ برای اینکه اگر عقل روی استقرا فتوا نمیده، روی برهان فتوا میده، میگه یا این است یا این، نه بیشتر نه کمتر، این حتما باید دائره بین نقیزه این باشه دیگه. این در منفصل ما حقیقیه ممکن است. اونجا که امر دائره بین نقیزه این است، اونجا انسان میتواند فتوا بدهد که نه بیش از این ممکن است نه کمتر از این. حصر عقلی حصر عقلی دائره به نفی اثبات است. اگر عقل بخواهد بگوید که کمتر از این نیست، بیشتر از این نیست، در همین منحصر است، باید بین نقیزه این باشد. و اگر نه، اگر بین نقیزه این نباشد، خب عقل چگونه تشخیص میداد که بیشتر از این ممکن نیست؟ یا اگر نقیزه این ممکن نیست، عقل بالاخره چگونه عقل میتواند فتوا بدهد که بیشتر از این ممکن نیست؟ خب این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که اگر بین نقیزه این است، یه ابزار فنی دارد دیگه، همینجوری فلهی که نمیشه حرف زد که، این با تو ترازو بیاد. ترازوش هم همون منطقه، منطقه هم منفصل حقیقی است. اونجا که میگوید یا این است یا اون، ولا غیر، نه کمتر هست نه بیشتر، الا ولا بود باید رو میزان بیاد، یعنی منطق، یعنی الا ولا بود باید به صورت قضیه منفصله باشد، نه هم دیگه. این یک منفصل، هم الا ولا بود باید منفصل حقیقی باشد، نمانعت الجمع و نمانعت الخلو، این دو، زیرا منفصل حقیقی است که مقدم و تالی و نقیز همند. چون نقیز همند، جمع طرفین محال است، رفع طرفین محال است. اینم یه مطلب. چون این چنین است، منفصل حقیقیه که سه ذیل نمیتونه داشته باشه که. اینم یه مطلب. اگر ما حصر عقلی داشتیم و سه ذیل بود، الا ولا بود باید به بیش از یک منفصله برسه. همون تحلیلی که در بحث اشیاء اما ضروری اون و اما ممتنع اون و اما ممکن، اونجا مفصل بازگو شد که اون محصول دو تا منفصل حقیقی است، نه یک منفصل حقیقیه. چون یک منفصل حقیقیه الا ولا بود یک مقدم و یک تالی دارد، زید یا هست یا نیست، الف یا هست یا نیست. اگر گفتیم این شی یا الف است یا باس یا جیم، حتما باید به بیش از یک منفصل برگردد. مثلا در همون بحث اشیاء ما ضروری و اما ممتنع آن و اما ممکن، این چنین گفته میشد، میگن وقتی وجود برای شیء بررسی بشود، شیء یا ضروری الوجود است یا نه. این منفصله. اگر ضروری الوجود نبود، یا ضروری العدم است یا نه. از مجموع این دو تا منفصله، این ستا یا نه، اگر ضرور عدم بود میشه ممتنه، این دو تا نه ها که نه ضرور وجود است نه ضرور عدم، میشه ممکن. وقت انسان میتواند بگوید به اینکه شی یا ضروری یا واجب است یا ممکن یا ممتنه، نه بیش از این است نه کمتر از این، اما محصول دو تا منفصل است. یه همچه سرنوشتی را هم تقسیم حرکت به ارادی و قصری و طبیعی خواهد داشت. این فعلی که از فاعل صادر می شود یا با اراده است یا نه. اگر با اراده نبود، یا با طبع و سازگار است یا نه. اگر با اراده بود که میشه ارادی، اگر اراده نبود و این حرکت با طبع و سازگار بود میشه طبیعی، با طبع و سازگار نبود و ارادی هم نبود میشه قصری، نه بیش از این و نه کمتر از این. این دیگه بحثی نیست که از فیزیک ساخته شده باشد که آیا ما حرکت های مقدار داری؟ بیشتر داری؟ کمتر داری؟ اینه. نمیذاره، چون برای فرق نمی کنه. چرا؟ بله، دو تا حرف هست. اون نیرو که غالب باشه، اگر نیروها از خارج وارد نشه خودش اقتضای داره یا نداره؟ نمیشه اقتضای داشته باشه. اگر ما جسمی رو رها کنیم، این باید در هیچ نسبتش به جمعی امکان علی سوا باشه، یا یک بعضی رو رها بکنیم نسبت به جمعی اهداف علی سوا باشه.
اگه که باشه که هیچ ماده نباشه، ماده
صفر باشه، ذخیره نیروی این شی، این ماده نسبتش به جمعی ثمر آینده علی سوا است. یعنی مثلا این حبه گندم نسبت به همه علی سوا است، یا آینده روشنی داره. اینا همه حرکات مکانی رو میسنجند. ارادی که شد و همین ها زیر مجموعه ارادی است. بله، نه اگه ارادی شد، این فعال به اراده اگر شد، حالا که یعنی درک می کند، بر اساس ادراک تصمیم می گرد و کار انجام می دهد، این یا صرف رضای او کافی است، میگن رضای او عین اراده اوست و اراده او عین رضا اوست. اشراقیین که حق تعالی را فاعل به رضا میدونن، نه اینکه اونجا منکر اراده او باشن، که میگن انما امره اذا اراد شیئا، اراده او عین رضای اوست و رضای او هم عین علم اوست. لازم نیست که تفکیک بکند، بعد بنشیند فکر بکند، چون خیلی از موارد است که ماها علم داریم به چیزی ولی اراده نداریم. اما اگه کسی علم داشته باشد به نظام اصله، علم همانو، رضا همانو، اراده همان. یا اگه کسی الان ما میدونیم به این که فلون برق اونجا روشن است و فلون لام اونجا خاموش، نه روشنی اون برق در ما تأثیر داره، نه خاموش بودن فلون برق، نه پا میشیم اونو خاموش میکنیم، نه پا میشیم اونو روشن میکنیم، کاری ما ندارد. اما اگه کسی علم داشته باشد به اون چه که اصله هست، به حال نظام هستی، علم همان و رضا همان و اراده همان. فرض این آن است که از اون به بعد زیر مجموعه فاعل بالاراده است. یعنی کسی که اراده دارد، یا ارادش عین علم است، یا ارادش عین رضا است، به مانند اون دیگه قصر نیست، نه این که اراده نباشد. خب نه، اونایی که اراده ذاتی هم قائلن به علم برمیگردونن دیگه، اراده ذاتی رو همون ابتهاج میدونن، اراده فعلی به رضای فعلی برمیگردن. خب بنابراین فعلی که از فاعل صادر میشود، یا بر اساس معرفت و درک فاعل است، میشه فاعل اراده، حرکت ارادی، یا نه اگر به اساس اراده و درک فاعل نبود، فاعل مرید و مدرک نبود، این فعل یا نسبت به او لو خلدیه و تبه انجام میشود، یعنی هیچ عامل بیرونی اگر نباشد این به این سمت حرکت میکند، یا نه این چنین نیست، اگر علل و عوامل بیرونی بر او وارد بشوند او کار این کار انجام میدهد، و اگر علل و عوامل بیرونی نباشند این کار انجام نمیدهد. این میشه فعال بالقدر. حالا اینها میگن زمین میگردد روی جاذبه. بسیار خوب، جاذبه که امر عدمی نیست، یه امر وجودی است، یا خودش یک گوهر است. اینا که رفتن جوهر را منکر بشن، خدا رحمت کنه سیدن استاد رو، ایشون بارها میفهمودن اینا که منکر جوهرن و عالم را انباشی از اعراض میتونن، اینا نهد جوهر قائل شدن. برای اینکه همه این عوارض برمیگرده میشه جوهر دیگه. اگر چون ما جوهری که زیر بنای این عوارض و نیروها باشه نداشته باشیم، اینا خودکفا باشن، مستقل باشن، خب همشون میشن جوهر. اینا رفتن یه جوهر را منکر بشن، نهد عرض را جوهر کردن. حالا یا نه عرض است، یا 24 تا عرض است، یا 4 تا عرض است، چون حس عقلی نیست این مقولات، که ممکنه مقولات طبق اون چه که ارسطویی ها گفتن 10 تا باشه، چون طبق برخی از متکلمین 24 تا باشه، یا برخی از اشراقیین 4 تا مقول باشه، اینا اون همچه بحث عمیق نیست. خب بالاخره این جاذبه معدوم که نیست، حالا که موجود است، یا سرپا خودش است، یا به جای تکیه میکنه. اگه سرپا خودش است، یه جوهری است که شما گذاشتی جاذبه، ما هم بگیم جاذبه، یا به جایی تکیه میکنه که اون گوهر هستی است و این رو وصف اون جاذبه رو وصف اون میدونه، این جاذبه میشه عرض، اون میشه طبیعت، میشه جوهر. اگر جاذبه خودش یه موجودی بود، بسیار خوب، یه جوهری است که کسی کاری به اون نداره، که لو خلیه و تبع اینا رو اداره میکنه. پس اگر برای زمین قصر است، زمین مجذوب است، برای جاذبه طبع است. بالاخره این خاصیت طبیعی جاذبه است دیگه، چیزی که جاذبه رو تحمیل نکرده. اگر بگید یه مبدا فائقی است که جاذبه رو تحمیل کرده، نقل کلام در اون میکنیم، بالاخره یا به تب میرسیم یا به اراده. اگه اراده رسیدیم سرپرست غریب تب خواهد بود. خب اینا رفتن بگن عالم به قصر میگرده در حالی که عالم به تب میگرده. حالا سرعت سیر این جاذبه رو که از اون سمت کهکشان تا این سمت کهکشان با چه فاصله این نوری حرکت میکنه و با چه سرعتی هم حرکت میکنه، این رو خدا میدونه. بالاخره این موجود است یک، یا به خود متکی است یا به دیگری دو. اگر به خود متکی بود میشه جوهر، به دیگری متکی بود میشه عرض. این جاذبه یک کاری میکند که همه رو نگه میداره. یه انسان بزرگی است، همونطور که عارف میگوید، که همه اینا اعضاب جواره اوین، اون رو اداره میکنه. و اگر اینم به تکیگاه دیگری وابسته است، نقل کلام داره میکنیم، او هم یا مرید است یا بتر، یا چیز میفهمه یا نمیفهمه، از این دو حال که بیرون نیست. اگر میفهمه کارش ارادی است، نمیفهمه طبیعی است. پس هر قصری بالاخره به تب برمیگردد، چون که تب هم بالاخره باید به اراده برگردد. بر فرضم به اراده برنگشت، این بحث نصابش تأمین است، چون این بحث عهده‌دار این است که سرپرست غریب هر حرکتی طبیعت است. در صورتی که مفعول را از فاعل جدا کنیم، قابل را از فاعل جدا کنیم، اونجا که فعل به مبدا فاعلی اسناد دارد، اونا رو محل بحث قرار بدیم. الحمدلله. حرکت طبیعی است. اگر به اعضا و جوار مثل فلج باشه، این حرکت نمی‌کنه. به دست نسبت میدیم، حرکت طبیعی است. به نفس اسناد میدیم، حرکت ارادی است. دو تا در طول هم دیگه، چون بله این حرکت هم طبیعی است، بالاتر از او ارادی است، چون یکی غریب است دیگری بعید. و ادعای اینانی که سرپرست غریب حرکت و همیشه طبیعی است، حرکت طبیعی نیست که میگن لوخ خودیه، این خاصیه این طبیعت اینه که اگر در این شرایط باشد، این طبیعی در این شرایط مشترک. الحمدلله.